بپردازیم که در شرایط ناترازی انرژی شهرها چطور میتونن در واقع در مسیر مصرف کم انرژی گام بردارن و میزان مصرف انرژی رو در بخش های مختلف در واقع کاهش بدن. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو در این ارتباط بگیرم.
خواهش میکنم، ناترازی انرژی تو چه حوزه‌ای میخواد؟
بله دیگه، بله،
بسیار خوب، خواهش میکنم،
در خدمتتون هستم. دست شما در نکنه، متشکرم. تکا خانم، طی سالهای اخیر به ویژه طی سال جاری بحث ناترازی انرژی در حوزه به ویژه در واقع تامین برق در شهرها یک مسئله و موزل بزرگ تبدیل شده. به نظرتون چطور شهرها میتونن با توسعه سازه های کم مصرف در واقع میزان مصرف انرژی رو کاهش بدن، یا اینکه چه نوع مصالح یا فناوری های ساختمانی میتونه در کاهش مصرف انرژی در ساختمان های شهری مؤثر واقع بشه؟ این سوالات رو پاسخ بدید تا سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که توی بحث آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی IEA طبق بررسی هایی که داشتن نشون دادن که روشنایی شهرها حدود 19% از مصرف برق جهانی رو داره تشکیل میده.
بله.
و این رقم بالایی هست توی بحث حساب کردن برای ناترازی انرژی در زمانهای مختلف. بنابراین بخش برق و بخش شهری چیزی حدود 1/5 کل برق تولیدی جهان رو داره به خودش تو اختصاص میده.
بله.
خب توی این راستا استفاده از در واقع ابزارهایی که بتونن این انرژی رو به این مصرف رو بتونن تو حد زیادی کاهش بدن، مثل لامپ‌های LED و کم مصرف، در واقع میتونن حد خوبی از این مصرف برق و ناترازی انرژی رو کاهش بدن و توسعه بدن بحث موضوع استفاده از انرژی های پایدار و پاک در محیط های شهری.
درسته. استاد، مصالح و فناوری های ساختمانی چطور در کاهش مصرف انرژی در ساختمان های شهری میتونن مؤثر واقع بشن؟
تو بحث انرژی و استفاده از مصالح ساختمانی با الان در واقع سازه هایی رو داریم که به شدت در واقع توی در محیط های مختلف در زمان های گرما و سرما به صورت هوشمند عمل میکنن و جذب انرژی رو بر اساس نیازی که دارن با محیط خودشون تنظیم میکنن. علاوه بر اون استفاده از یک سری از الحاقات ساختمون به نمای ساختمون مثل سایبون ها میتونه میزان انرژی های دریافتی در زمان های گرما رو از اطراف رو به داخل ساختمون تا بیش از 20% کاهش بده و این احتیاج به نیاز به استفاده از کولر رو در زمانهای گرما در منازل شخصی میتونه کم بکنه.
درسته.
از توی دیگه در واقع بعضی از مصالح ساختمانی هستن که میتونن در جذب انرژی و استفاده مؤثر اون در و بازتاب اون به سمت محیط‌های شهری مؤثر عمل بکنن و اجازه ندن که این انرژی‌های ناخواسته وارد محیط ساختمانی بشه. همه اینها میتونه کمک بکنه که ما به یک تراز انرژی پایدارتری رو دست پیدا بکنیم.
استاد، اشاره بفرمایید به این مسئله که در واقع عنوان این مسئله که اشاره کردید و اینکه استفاده از معماری بومی و هوشمند در طراحی شهری چه نقشی رو میتونه در مصرف بهینه انرژی داشته باشه؟
این جزئی از در واقع دستورالعمل استفاده از محیط‌های پایدار در شورای عالی معماری شهرسازی هست، اینکه بتونیم از معماری بومی و پایدارمون برای بازسازی بناهامون استفاده بکنیم. به طبع در واقع ما در ایران اقلیم‌های مختلفی رو داریم که هر کدومشون در واقع بر اساس شرایط سنتی و ساختارهای اقلیمیشون میتونن در بهینه‌سازی مصرف انرژیشون مؤثر عمل بکنن. به عنوان نمونه ما در نواحی جنوبی خونه های در واقع درونگرا رو میبینیم به صورت حیاط مرکزی و بالعکس در نواحی شمالی به دلیل اینکه تلروزهای ابری به 160 روز در سال ممکن افزایش پیدا بکنه، خونه ها رو به صورت بونگرا و در واقع به سمت بیرون پنجره ها رو گسترتر میبینیم که بتونن نور بیشتری رو به داخل منزل راه بدن. خب این نوع استفاده از معماری و فرم کالبدی و توده گذاری در معماری سنتی خودش باید الهام بخش استفاده از در واقع نوع معماری در بروز رسانی و بر مبنای شرایط امروزمون قرار بگیره. مثال های خوبی رو الان توی معماری استان یزد و خود در واقع استان شیراز میتونیم و کرمان نام ببریم که با استفاده از همین الگوها با طراحی توی محیط های شهریشون انجام بده.
درسته، در طراحی مناطق جدید شهری چه سازوکارهایی باعث میشه که در واقع در برابر بحران انرژی مقاومتر باشیم و این سازوکارها رو چطور باید اعمال کرد در شهر؟
مناطق جدید شهری خب باز هم بستگی داره به این که ما این توسعه جدید یا توسعه های جدید رو در واقع در کدوم اقلیم داریم تجربه میکنیم. یکی از مهمترین بحثایی که در این موضوع وجود داره جانمایی این توسعه های شهری هست که باید متناسب با روند ویژگی های محیط زیستی و اقلیمی و بحث زیست پذیری پایداری انرژی صورت بگیره. توسعه شهر به هر کدوم از این سمت ها که باشه میتونه تاثیرات به شدت بالایی رو در مصرف انرژی و انتقال انرژی به هر کدوم از این نقاط داشته باشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که توی این توسعه های جدید از اونجایی که خب به خاص بشر داره اتفاق میفته، به صورت کاملا ارائه داره اتفاق میفته، هدایت و کنترلش به مراتب نسبت به توسعه هایی که از قبل هستن بهتر شرایطش فراهم هست و میشه با سیاست گذاری و در واقع راهکارهای درست مسئولان و مدیران شهری این موضوع رو هدایت شده ببینن. استفاده از مثلا در نظر گرفتن جهت جریان باد، نور خورشید، سایه اندازی ها، اقلیم، دما، تابش و رطوبتی که هر کدوم از این مناطق دارن معیارها و ریس فاکتورهایی رو میده که توده گذاری های ساختمون میتونه به افزایش اون یا هدایت مناسب جریان محیطی و هوایی به داخل شهرها هم کمک بکنه. بنابراین یک شبیه سازی و یک مدل سازی و بررسی پارامترهای مختلف توی حوزه میتونه به ما یک پیشبینی مناسبی رو از وضعیت آینده اون توسعه جدید در سالهای آتی بده.
درسته، چه سیاستهای شهری میتونه مردم رو به مصرف بهینه انرژی در منازل و محیطهای عمومی ترغیب بکنه؟
یکی از سیاست هایی که شاید در اختیار در واقع خود شهروندان باشه و مشارکت مردم رو بخواد کاهش استفاده از مصرف انرژی در محیط های مسکونی و پیرامون منزل خودشون هست. از نورپردازی های ناخواسته یا در واقع بدون دلیل در نمای ساختمون به راحتی میتونن جلوگیری بکنن. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که بعضی از بناها در واقع توی استفاده از مساله و متریال مورد استفاده شون مثل پنجره ها یا در واقع نوع مساله به کار رفته در نما مثل سنگ یا آجری که دارن انتخاب میکنن، اگر اون مصرف انرژی و جذب انرژی و انعکاس انرژی رو هم به عنوان یک برسته یک ریس فاکتور در واقع انتخاب مسالهشون ببینن میتونن در واقع انتخاب بهتری رو برای توسعه مجدد یا بازطراحی یا حتی اصلاح و بازپیرایی بنای ساختمونشون داشته باشن. این مربوط میشه به بیرون از ساختمون. در داخل ساختمون هم که راهکارهای متنوعی وجود داره و دوستان بهتر از من واقف هستن به من.
درسته استاد، در وضعیت ناترازی برق نقش انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی بادی، انرژی خورشیدی در مدیریت مصرف شهری چی هست؟
تو بحث انرژی های تجدیدپذیر خب خیلی از مناطق دنیا میبینیم که راهکارهای موثری رو سعی کردن استفاده بکنن، پشت بام هاشون رو اختصاص بدن به در واقع سلول های خورشیدی و جذب انرژی از این طریق و یا راهکارهای دیگه ای برای اینکه بتونن تولید برق داشته باشن و کم بکنن نیاز خودشون رو به استفاده از برق شهری و در واقع نیازهای شهری. خب این راهکارها اگر به عنوان یک ابزار تشویقی در ساختمون ها لحاظ بشه میتونه خیلی کارآمد باشه و حالا مثلا مدیران شهری با یک تعامل تو حوزه مثلا فرض بفرمایید عوارض یا موضوعات این چنینی میتونن این ناترازی انرژی تو حد خوبی تو منزل کاهش بدن و جواب خوبی رو تو کل شهر دریافت بکنن. خب این مسئله وقتی که مثلا یک ساختمونی به یک برج یا یک مجتمع مسکونی میرسه نیازش هم بیشتر میشه، یعنی در واقع به نظر میرسه که ما تو بحث نظام مهندسی ساختمان هم باید یه بازنگری داشته باشیم تو سطح و سطوح و تراکم هایی که داریم به ساختمان میدیم. بعضی از این ساختمان ها رو میتونیم در واقع الزام آور بکنیم که درصدی از برق های مورد نیازشون رو خودشون باید تامین بکنن و قرار نیست همه اینها رو خدمات رو از شهر بگیرن.
بسیار عالی.
همانی
ساختمان
که در همه نقاط دنیا ببخشید همین اتفاق داره میفته، یعنی جزء الزامات و ضوابط هست که بناهای و مجتمعهای ساختمانی از یک حدی به بعد 10% از برق مصرفیشون رو باید تامین بکنه.
خودشون تامین بکنن.
بله.
درست. استاد، ساختمان های عمومی مثل مدارس، بیمارستان ها، ادارات چگونه باید باز طراحی بشن تا مصرف انرژی در اونها به حداقل برسه در محیط های شهری؟
متاسفانه ما بخش زیادی از هدررفت انرژی در ساختمان های اداری و خدمات هسکانه شهری داره اتفاق میفته در زمان هایی که مورد استفاده قرار نمیگیرند، یا در واقع میبینیم تاسیسات موجود در اون بنا به حدی فرسوده شده که امکان مدیریت هوشمند رو توی اون در واقع محدوده یا اون نوع کاربری خاص امکان پذیر نمی کنه. در واقع تأسیسات فرسوده هستن. توی فصل‌های زمستون حتی زمانهایی که مدارس تعطیل هستن به هر دلیلی میبینیم شفاش ها همچنان روشن هستن، یا در زمانی که مثل الان ناتعرضی انرژی و برق وجود داره و مدارس باز هم تعطیل هستن، بخش زیادی از مصرف انرژی همچنان داره تو مدارس و مراکز آموزشی یا برخی از ارگان ها و کاربری هایی که حتی استفاده ازش نمیشه داره اتفاق میفته. یکی از راهکارهایی که شاید خیلی موثر باشه برای اینکه بتونیم توی کاربری ها و خدمات شهری مصرف انرژی رو بتونیم به حد تراز و متعادل برگردونیم این هستش که باز هم کمک بگیریم از مشارکت مردمی، و این بار از در واقع خیرین مدرسه ساز و کسانی که میخوان توی این هم مشارکت بکنن ازشون بخوام که مدارسی که امروز موجود داریم یا مراکز درمانی که موجود هست یا مراکز فرهنگی آموزشی که وجود دارند رو باز پیرایی بکنن بر مبنای مکانیزم های انرژی های نو، پاک و تجدیدپذیر. در واقع این رنوویشنه و این نوسازیه و این رنسانس توش اتفاق میفته و اون کاربری رو بتونن در واقع یک بازپیرایی توی عملکردش ایجاد بکنن و اتفاقات خوبی رقم بزنن. علاوه بر اون مثلا میبینیم خود اولیای مدرسه یا دانش آموزان یا در واقع کسانی که دارن از یک مکان درمانی استفاده میکنن شاید بعد نباشه بخشی از خدمات درمان رو هم به این هم اختصاص بدن که این امنیهایی که وجود دارن هوشمندسازی بشه.
درسته. استاد، به عنوان آخرین سوال، مدیریت هوشمند مصرف انرژی در سطح شهر با استفاده از سنسورها، شبکه های هوشمند، اینترنت اشیا تا چه حد میتونه به کاهش ناترازی برق کمک بکنه؟ آیا در کشور ما این زیرساختها فراهم هست یا خیر؟
توی دنیا آمارها نشون میدن این استفاده درست از منابع انرژی تا بیش از 25% میتونه به کاهش مصرف برق کمک بکنه توی هر نوع کاربری، و این رقم بسیار بالایی هست توی استفاده از برق. و اینکه امکان پذیر هست یا نیست در کشور ما، من به اعتقاد خودم امکان پذیر هست، به خاطر اینکه ما در واقع مشکلاتی که توی زیرساخت ها داریم مشکلات غیر قابل حلی نیستند و قابل حل هستند. منتهای مراتب غیر از در واقع بحث اختصاص بودجه یا جسد های مدیران شهری، ما یک عزم جدی و یک مشارکت جدی رو در پویش های مردمی توی این هم نیاز داریم. مردم ما باید امروز بدونن که توی وضعیت مناسبی به جهت نوع انرژی نیستیم و باید توی حسش از هر جنسی که هست، آب، برق، گاز و همه این هایی که در واقع به صورت رایگان و سهل‌الوصول در اختیارشون بوده یک بازنگری جدی بکنن و برای قطره های آب و لحظاتی که برق روشن هستش قدر بدونن و براش و بدونن داره هزینه پرداخت میشه، و این در جریان بودن و استفاده از مشارکت مردم به مراتب موثرتر از هزینه هایی هستش که ما سعی کنیم از بیرون برای این کار انجام بدیم.
درسته استاد، این سنسورها شبکه هوشمند یا اینترنت اشیا به ویژه در فضاهای شهری چطور میتونه کارساز باشه؟ مثال بزنید برای من که مثلا کجاها مورد استفاده قرار بگیره که بیشترین در واقع سهم رو در کاهش استفاده از انرژی داشته باشه؟
تو فضاهای شهری استفاده از سنسورها خیلی موثر هستن، چون میزان مثلا لوس انرژی یا برق مورد نیاز روشنایی به عنوان نمونه در محیط‌های شهری بر اساس میزان حضور کاربر و پیاده کاملا متفاوت است. خب این از 30 تا 50 لوس میتونه متفاوت باشه یا حتی ممکن به 100 لوس هم مورد نیاز برسه. اما خیلی وقتا میبینیم که این ناترازی توی نوع استفاده از بهره گیری از انواع انرژی وجود داره. برخی از سنسور هایی که وجود داره توی نوع در چراغ های روشنایی به صورت کفتاب یا در واقع به صورت در واقع سقف‌تاب، در واقع می‌بینیم همه میتونن کمک بکنن که بر اساس تعداد ترددها و تراکم‌های پیاده و سواره و در واقع حجم جمعیتی که در یک فضای شهری وجود داره میزان روشنایی رو تنظیم بکنه و بعضی از چراغ‌ها رو در تایم‌هایی که نیاز نداره به صورت خودکار خاموش بکنه، یا در واقع توی بعضی از روشنایی‌ها مثل روشنایی‌های جاده ما می‌بینیم در خیلی از نقاط دنیا این کاملا بر اساس نوع استفاده و زمانهای پیک در واقع نرخ سفرسازی که داره اتفاق میفته تنظیم میشه و چراغ‌های روشنایی ممکن هستش در زمانهایی که نیاز نیستن کاملا خاموش بشن یا از در واقع سطح ارائه روشناییشون کاسته بشه.
بسیار خواهش میکنم. باز مثال هست اشاره بفرمایید بگن من بیش از این مزاحم شما نباشم سرکار خانم.
خواهش
میکنم،
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم سرکار خانم. ببخشید خانم دکتر مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم،
پیروز باشید انشاءالله. خدا حفظتون بکنه، سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
خدا.